و شدن یک طرف جنگ، شروع کردن کشور رو بمباران کردن. 300-400 نقطه رو بمباران کردن چیز کوچکی نیست. رژیم صهیونیستی علاوه بر این سرزمین‌های سوریه رو تصرف کرد، تانک‌های او تا نزدیک دمشق آمدن، منطقه جولان که متعلق به دمشق بود که سالها دستشون بود، حالا شروع کردن مناطق دیگر رو هم گرفتن. آمریکا و اروپا و دولت‌هایی که روی این چیزها در سایر کشورهای دنیا حساسن، روی 1 متر و 10 مترش حساسن، نه فقط سکوت میکنن، اعتراض میکنن، کمک هم بلکه میکنن. کار اوناست.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، و سپاسگزاریم از اینکه تو این لحظه ما رو همراهی میکنید در این آدینه روز زمستانی، در روز هفتم دی ماه 1403. ما این افتخار رو داریم که همراه لحظات شما دوستان عزیز باشیم. امروز سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی به دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تشکیل نهضت سوادآموزی مثل خیلی دیگه از نهادها و ارگانهای کشور از ثمرات انقلاب اسلامیه که تحولی بزرگ در کشور ما به وجود آورد. امروز هفتم دی ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز سوادآموزی نامگذاری شده. این روز بزرگ رو به تمامی سوادآموزان و آموزگاران عزیز کشورمون تبریک میگیم و خوشا به سعادت همه انسانهایی که در باسواد کردن آدمها نقشی دارند، کسانی که چشم ما رو به روی دنیا باز میکنند. همراه ما باشید که در این بخش بررسی رسانه‌های بیگانه رو بشنویم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. لطفاً همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات جهان در رسانه‌ها، تا ببینیم مسائل سیاسی در رسانه‌ها چطور برجسته می‌شود. نبرد در فلسطین همچنان ادامه داره. بعد از حدود 15 ماه نبرد، هنوز نیروهای مقاومت صهیونیست‌ها رو غافلگیر می‌کنند. این هفته مبارزان مقاومت فلسطین نظامیان اشغالگر را در محور نتساریم و بیت هانون هدف قرار دادند. سرای قدس در بیانیه ای اعلام کرد که مقر فرماندهی و کنترل نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در غرب محور نتساریم با موشک‌های کوتاه برد 107 هدف قرار داده. همچنین سرای قدس تصاویری از پهپاد صهیونیستی که در آسمان شهر خان یونس به کنترل خود درآورده است را به نمایش گذاشت. این موضوع برخی رسانه‌ها را به عمق بحران اسرائیل آگاه کرد.
من از آقای علم ساله میخوام بپرسم، نتانیاهو در 2 ماه گذشته چه قولی داده که به اون وفا نکرده؟
بله آقای ساله، اگه پاسخی داریم بفهمیم. در غیر این سوال من سوال دیگه بپرسم. بله آقای نتانیاهو قول دادن که گروگان‌ها رو در غزه آزاد کنن، نتونستن. آقای نتانیاهو قول دادن که اسرائیلی‌ها به شمال اسرائیل برگردن، هنوز این امکان پذیر نبوده. آقای نتانیاهو حکم بازداشتشون از محاکم بین‌المللی هست به تهمت جرایم جنگی. اسرائیل در محاکم بین‌المللی به اتهام جرایم جنگی و نسل‌کشی به دلیل طولانی‌ترین جنگی که اسرائیل داشته که هنوز هم هیچ روزنه امیدی برای پایان آن وجود نداره رو داره طی میکنه. آقای نتانیاهو خود به طور شخصی در محاکم داخلی اسرائیل به تهمت به اتهام فساد مالی
آقای محمدی
همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از فرار نظامیان این رژیم از جنگ خبر دادند. اسرائیل هیوم اعلام کرد که قریب به 500 افسر با درجه سرگردی از ارتش اسرائیل در جریان 6 ماه اخیر از رویارویی با مقاومت فلسطین خودداری کرده و گریخته‌اند. این رسانه علت این فرار جمعی رو فشارهای روانی ناشی از تداوم جنگ و نیز بحرانهای اقتصادی فزاینده‌ای دانست که افسران از آن رنج می‌برند. اما در فضای رسانه هنوز اونها خودشون رو قدرتمند نشون میدن و سعی میکنن برنده میدان باشن. اصولا هیچ پیام منفی درباره اسرائیل در این هفته در رسانه ها دیده نشده. اونها در سوریه جولان میدن و در غزه هم خودشون رو پیروز میدان میدونن. اسحاق بریگ، ژنرال بازنشسته ی ارتش رژیم صهیونیستی، از تقویت توان حماس و گرفتار شدن تل‌آویو در بن‌بست پرده برداشت. او به معاریو گفت: نتانیاهو در حالی از عزم خود برای غلبه و نابودی حماس دم می‌زند که برآوردهای میدانی از تضعیف ارتش اسرائیل خبر می‌دهند. اسحاق بریک گفت ارتش توان زمینی کافی برای یکسره ساختن کار نبرد را ندارد و به حملات نظامی بی‌فایده روی آورده است.
بیش از 45,000 کشته، یعنی 2% جمعیت بیش از جنگی این شهر، بیش از 105,000 زخمی و میلیون‌ها آواره. حاصل جنگ اسرائیل با گروه حماس که در 14 ماه این شهر یعنی غزه را و ویرانه بدل کرده. باید دید چه امکانی برای پایان جنگ در غزه وجود دارد. اما دو چیز از حالا ناممکن به نظر می‌رسد. یکی پاک کردن رد پای اسرائیل از آنچه بر غزه می‌گذرد و دیگری بازگشت خاورمیانه و تنظیمات سابق.
همزمان اسرائیل به هر بهانه‌ای خانه‌های فلسطینیان را در مناطق مختلف به خصوص طول کرم و قدس شرقی تخریب و ساکنان آن را آواره می‌کند.
ارتش اسرائیل اومد و همونطور که می‌بینید این خونه رو تخریب کرد. برای اون اتاق هم یک ماه فرصت داد و الان بچه‌ها اونجا هستن. همه این اقدامات برای کوچاندنه، اما ما شکر خدا نرفتیم و موندیم.
بچه‌هایم در خانه عمویم هستند. البته این خانه هم اجاره ایست. ما آواره شدیم. هر کدام در جایی ساکنیم. مغازه هم کاملا تخریب شده.
خونم پناه من و شش کودکم بود. این جنایته. بدون هشدار خونمون رو تخریب کردن. شوک بزرگی برای ما بود. طی یک روز بی خونه شدیم.
اما ماجرای آتش بس در غزه همچنان موضوع داغی است که به سرانجام نرسیده. همکارم گزارشی از وضعیت آتش بس تهیه کرده. لطفاً بشنوید.
چهره خبرساز.
موضوع آتش بس در غزه تمامی ندارد. از چند وقت قبل این بحث جدی شده بود، اما با شروع بحران لبنان و سپس سوریه برای مدتی کمتر درباره آن صحبت می‌شد تا اینکه دوباره این هفته خبر از گفتگوهای آتش بس جدی شده.
برای نخستین بار در یک سال گذشته اسرائیل و حماس به توافقی برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها بسیار نزدیک شدند.
حالا دیروز العربیه جدیده گزارش داد محافل صهیونیستی در حالی از پیشرفت در زمینه توافق آتش بس در غزه سخن می‌رانند که کابینه اسرائیل اهتمامی به آن در جلسه روز دوشنبه نشان نداد.
کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه که حماس در همین هفته قرار هست که پاسخ خودش رو به پیشنهادی که روی میز هست ارائه بده.
برخی معتقدند در شرایط آتش بس اختلاف وجود دارد.
در هر صورت به گفته همین مقام آمریکایی 800 نفر از فلسطینیان قرار هستش که در این معامله آزاد بشن که از میان این 800 نفر 500 نفر کسانی هستند که حکم حبس ابد دارند به خاطر کشتارهایی که در اسرائیل انجام دادند.
رسانه‌های اسرائیلی میگویند مهمترین مانع آتش‌بس خود نتانیاهو است. او چند وقت قبل گفته بود که به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که هدف جنگ را پشت سر نخواهد گذاشت و هیچ مذاکره و هیچ توافقی این مسئله یعنی نابودی کامل حماس به عنوان یک عنصر حکومتی را پشت سر نخواهد گذاشت، گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد.
حالا دیروز لاپید رهبر مخالفان گفته بود که تاکنون دست کم 3 بار برای رسیدن به توافق امکان وجود داشته است تا اسرای اسرائیلی از غزه آزاد شوند، اما نتانیاهو مانع آن شده است.
یک همونطوری گفتم یک آتش بس موقتی است که در اون شمار پایینی از گروگان‌ها آزاد میشن و از طرف دیگه اسرائیل هم شماری از زندانیان امنیتی فلسطینی رو آزاد میکنه.
آنتونی بلینکن هم در آخرین ماه حضورش در کاخ سفید به عنوان وزیر خارجه آمریکا گفته که این به نفع اسرائیل است که راهی برای خروج از وضعیت موجود در غزه بیابد. بلینکن جمله جالبی گفته که برداشت او را از جریان مقاومت نشان می‌دهد. او گفته برای جایگزینی همه ستیزه‌جویان حماس که کشته شدند و از میدان جنگ خارج شدند، هزاران نفر دیگر وجود دارند و آنها این ظرفیت را دارند که نه تنها 7 اکتبر دیگر ایجاد کنند، بلکه زندگی را برای هر نیروی اشغالگر غزه تبدیل به جهنم کنند. به نظر می‌رسد این جمله بلینکن بزرگترین نشانه بر آن باشد که هرچه اسرائیل در غزه بماند نابودیش تسریع خواهد شد.
قسمت عمده ای از خبرهای این هفته به درگیری یمن با اسرائیل مربوط می شد. چالشی جدید که ظاهراً قدرت صهیونیست ها رو مورد محک قرار داده.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حمله‌های موشکی شبه نظامیان حوثی یمن به اسرائیل 2 گزینه پیشنهادی دستگاه‌های اطلاعاتی آن کشور را پیش روی بنیامین نتانیاهو قرار داده است.
روز چهارشنبه یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد
عملیتین عسکریتین الاولى استهدفت هدفا حيويا حساسا للعدو الاسرائيلي في منطقه ياف المحتله وذلك بطائره مسيره.
یگان موشکی نیروهای مسلح یمن موفق شدند یک هدف نظامی متعلق به دشمن صهیونیستی رو در یافای اشغالی مورد اصابت قرار بدند. همزمان سرویس‌های امنیتی یمن موفق شدند فعالیت‌های جاسوسی سرویس CIA آمریکا و موساد رژیم صهیونیستی را در یمن شناسایی و خنثا کنند.
در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل رهبر شورشیان حوثی را تهدید کرد.
ما حماس را شکست دادیم، مقابل حزب الله پیروز شدیم، چرخه تولید و سیستم دفاعی ایران را مختل کردیم، رژیم اسد در سوریه را سرنگون کردیم، به محور شرارت ضربه سختی زدیم و سازمان تروریستی یمن را هم که هنوز سرپاس و به اسرائیل حمله می کند هدف حمله سخت قرار خواهیم داد. ما با زیرساخت‌های استراتژیکشان حمله و سر رهبرشان را از تن جدا خواهیم کرد، همان کاری که با هنیه، سنوار و نصرالله در تهران، غزه و لبنان کردیم، در حدیده و صنعا هم کرد.
به نظر میرسه نبرد اسرائیل و یمن جلوه جدید جبهه مقاومت در برابر صهیونیست هاست. اما صهیونیست ها با مشکل بسیار زیادی در یمن روبرو هستند. اینجا مثل غزه و سوریه نیست که سالها تسلط امنیتی روش داشته باشند. همکارم نگاهی به اوضاع یمن داشته که تقاضا دارم با دقت اون رو گوش کنید.
نقاب
این روزها آتشبازی میان یمن و اسرائیل اوج گرفته است. یمنی‌ها عملیات‌های موفقی درون تل‌آویو داشتند که همه صهیونیست‌ها را شوکه کرده است.
ساعت 3:47 بامداد روز شنبه به وقت محلی با ظاهر شدن پرتابه‌ای در آسمان اسرائیل، آژیرهای خطر به صدا درآمدند. ارتش اسرائیل روز شنبه تایید کرد که نیروهای هوایی نتوانستند موشکی را که از سوی حوثی‌های یمن به منطقه یافا در تل‌آویو اصابت کرده رهگیری کنند.
رژیم صهیونیستی بعد از تحولات سوریه طوری وانمود کرد که یک تازه میدان است و کار همه گروه‌های حامی فلسطین را تمام کرده است.
هنوز شعارهایشان تمام نشده بود که یمنی ها شلیک کردند.
صدای انفجار شنیده شده و موشک برخورد کرده. این دومین بار هست در طول 48 ساعت که سامانه‌های دفاعی اسرائیل موفق نمیشن که موشکی که حوثی‌ها شلیک کردن رو رهگیری کنند یا اون رو به طور کامل رهگیری کنند. مورد قبلی در شامگاه چهارشنبه بامداد پنجشنبه بود که موشک رهگیر به موشک حوثی‌ها خورد اما کلاهک جنگی اون نابود نشد و کلاهک جنگی در مرکز اسرائیل در شهر رمتگن افتاد و خسارات شدیدی در اونجا به بار آورد.
عملیاتی که واقعا در لحظه حساسی انجام شد و پیام مشخصی هم داشت.
استهدفت القوه الصاروخيه،
نیروهای موشکی نیروهای مسلح حوثی ها با یاری خدا یک موضع نظامی اسرائیل را در منطقه اشغالی یافا با موشک بالستیک مافوق صد از نوع فلسطین دو هدف گرفتند. این موشک به دقت به هدف برخورد کرد و سامانه های دفاعی و رهگیری اسرائیل نتوانست با آن مقابله کند.
این صحبت‌های یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن بود. او از یک موشک جدید صحبت کرد، موشک فلسطین دو.
ولی اگر حملات موفقیت‌آمیز حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، ضمن این حوثی‌ها در این حمله آخر ادعا کردن که از موشک‌های مافوق صوت استفاده کردن، سوپرسونیک، به اصطلاح به این دلیل اسرائیل نتونسته به اصطلاح رهگیری بکنه.
سرعت کلاهک در آخرین لحظه بیش از 1000 متر بر ثانیه یا فراتر از 3 ماخ بوده است. موشک سرعت بسیار زیادی داشته که باعث شده سامانه‌های پدافندی از رهگیری آن عاجز بمانند.
اسرائیل چند سامانه مختلف از در واقع دفاع ضد موشکی سلاحی اسرائیل تلاش کردن این موشک رو رهگیری کنن، موفق نشدن. دلایلی که براش کارشناسان میگن، ارتش اسرائیل گفته اعلام نمیکنه. یکیش میتونه این باشه که موشک از فاصله بین این لایه‌ها استفاده کرده، دیگریش هم میتونه این باشه که کلاهک این موشک در واقع میتونسته جهت حرکت خودش رو در زمان نزدیک شدن به هدف تغییر بده.
اسرائیل هم به دنبال آن واکنش نشان داد، اما جالب است که آنها به جای اهداف نظامی دوباره سراغ یک هدف خاص رفتند. آب و برق مردم عادی هدف آنها بود.
بعد از اینکه این اتفاق افتاده اسرائیل حمله کرد، حمله گسترده‌ای رو هم کرد. پالایشگاه نفت رو زدن به نام رأس عیسی، بندر هدیده رو زدند، 2 تا نیروگاه برق رو هم زدن به نام هیزاز و زهباد، و به همین خاطر یک خاموشی‌های گسترده‌ای رو ما در یمن شاهدش بودیم به خاطر اینکه نیروگاه برق رو زدند.
هیچ کدام از رسانه‌های غربی به اسرائیل حمله نکردند که چرا به خدمات عمومی مردم حمله می‌کنید. اصولاً این رسانه‌ها در این 1 سال و 3 ماه به اسرائیل حق دادند هر کاری کند، از کودک‌کشی گرفته تا انهدام منابع آبی و نیروگاه‌های برقی. خیلی راحت هم موضوع را پوشش می‌دهند و از موفقیت اسرائیل می‌گویند.
عکس‌العمل نشون می‌دهن، به خصوص عکس‌العملی رو که اسرائیل نشون داد به این حملات 2-3 روز گذشته، نشانه روشنی است از این که اسرائیلی ها نگران هستند.
رؤیای نابودی انصار الله بیش از 10 سال است که به وجود آمده. اول عربستانی ها بودند که میخواستند به سرعت یمن را مال خود کنند. 6 سال جنگیدند و هیچ به دست نیاوردند. حالا اسرائیل با این همه محدودیت می‌خواهد این تجربه را تکرار کند. این مسئله از نگاه نظامی از قبل شکست خورده است. این اعتراف رسانه‌های حامی اسرائیل را بشنوید.
بعید هست که این گروه بشه به تمامی نابود کرد از سوی اسرائیل به دلایل لوجستیکی و فنی. یمن بیش از 2000 کیلومتر از اسرائیل دور هست و هر گونه حمله هوایی ارتش اسرائیل نیازمند سوختگیری در هوا هست و این کلن ابعاد و حجم حملات اسرائیل رو تا حدی محدود میکنه. در این حال یمن خب کشور بسیار بزرگی هست و برخلاف لبنان و غزه که اسرائیل دهها در اونجا رسوخ اطلاعاتی و امنیتی داشته، خب در یمن این لزوم وجود نداشته تا این اواخر برای اسرائیل. از این لحاظ خب محدودیت‌های عملیاتی برای اسرائیل وجود داره.
این که مسئله آسونی نیستش. یمن کشور بزرگیه، یمن کشور دوری از اسرائیل. برای رسیدن به اونجا هواپیماهای اسرائیلی اگر اشتباه نکنم متوجه بوده 2 ساعت بسی پرواز بکنن، بسی سوختگیری بکنن. و اون کشوری هستش که در به خاطر مسافت بسیار زیادش از اسرائیل جمع‌آوری اطلاعات حتی برای اسرائیل دشوارآمیز بوده و هستش.
اما این هفته اتفاقهای جنگ اوکراین هم خیلی شدید بود. دو طرف برای هم رجز خواندن و آتش جنگ بیشتر شد. البته همزمان سخن از آتش بس هم بود. اوربان نخست وزیر مجارستان یک سخنرانی مهم داشت و گفت جنگ در اوکراین در سال آینده میلادی به پایان می رسد. این یا از طریق یک توافق صلح انجام می شود و یا با فروپاشی یکی از طرفین تخاصم. هزینه های غرب برای اوکراین واقعا زیاد شده و به همه میگوید این جنگ فراتر از اوکراینه. روز سه‌شنبه مقامات اوکراینی از دریافت 1 میلیارد دلار از توکیو و لندن در چارچوب برنامه وام سیاست توسعه بانک جهانی خبر دادند. شاید به همین خاطر بود که نخست وزیر مجارستان گفته بود با پولی که در جنگ اوکراین هدر رفت اتحادیه اروپا میتونست یک ساختار دفاعی جدید ایجاد کنه. آمریکا و اروپا حدود 300 میلیارد دلار در جنگ اوکراین هزینه کردند. اما احتمال آتش بس در آستانه 3 سالگی جنگ چقدر است؟ این قسمت رو که همکارم آماده کرده لطفاً بشنوید.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور اوکراین در میانی آب آتش. از سوی صحبت از آتش بس است و از سوی صحبت از جنگ جهانی سوم. اما ماجرا چیست؟ خبرگزاری اسپوتنیک در صفحه تلگرامی خود نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص تصمیمات غرب به ویژه در اوکراین و احتمال وقوع جنگ جهانی سوم گفته خطرات در حال افزایش است. همزمان با آن صحبت از گفتگوهای سران اروپا با روسیه برای آتش بس است.
خب به هر حال می‌بینیم که در این روزهای اخیر ما شاهد اخباری هستیم که نشون میده در واقع حرکت هایی داره انجام میشه به سمت یک آتش بس در اوکراین و خط آتشی که بین روسیه و اوکراین وجود داره و از قبل هم پیش بینی میشد و حتی این نگرانی از سوی اوکراینی ها وجود داره که آقای ترامپ تمایل زیادی به ادامه جنگ میان دو کشور نداره و احتمالاً با آمدن او این جنگ خاتمه باید پیدا بکنه.
جالب اون که یکی از رهبران اروپا به مسکو هم سفر کرده تا روابط بهتر شود. البته بهانه آن خرید گاز بوده است. این موضوع اوکراینی ها را ناراحت کرده. اما آنها خوب می‌دانند که ترامپ هم با این ایده به کاخ سفید میاد که جنگ اوکراین تمام شود.
سفر نخست وزیر اسلوواکی به روسیه و دیدارش با ولادیمیر پوتین با واکنش بسیار تند رئیس جمهوری اوکراین روبرو شده. ولادیمیر زلنسکی این اقدام رو یک مشکل امنیتی برای اروپا توصیف کرده.
از آن سو تنش بالاست. یکی از فرماندهان ارشد روسیه توسط اوکراین ترور شده است و روس‌ها هم حملات را شدیدتر کردند. اینجاست که تلفن سیاستمداران بیشتر زنگ می‌خورند. گفتگوها جدی‌تر شده است.
صحبت آقای شولتز با آقای ترامپ بسیار مهم از این جهت تلقی میشه که هنوز آقای ترامپ نیامده. این دومین بار هستش که صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده داره گفتگو میکنه. مسائلی که اعلام شده در این گفتگو بحث شده در خصوص اونها مسائل امنیتی هست و خب طبیعتاً امنیت اروپا مهمترین مسئله است و جنگ اوکراین در رأس اون قرار داره.
جنگ در اسفند ماه 3 ساله خواهد شد و بنابراین سیاستمدار اگر عاقل باشد باید به سوی آتش بس برود. شاید بهترین بهانه هم همکاری‌های اقتصادی باشد. هنوز برخی کشورها در اروپا به گاز روسیه محتاجند و این بهترین بهانه برای آغاز گفتگوهای صلح است.
می‌بینیم که برخی کشورهای اروپایی از جمله اسلوواکی و همینطور مجارستان یا اتریش همچنان به خرید گاز از روسیه برای تامین انرژی خودشون وابسته هستند. قبل از این توافقی وجود داشت برای اینکه این گاز از طریق خط لوله هایی که از اوکراین میگذره ترانزیت بشه و به اسلوواکی برسه. حالا اوکراین گفته که این توافق رو تمدید نخواهد کرد و اجازه ترانزیت گاز روسیه به اسلوواکی رو از ابتدای سال جاری نخواهد داد و به همین دلیل اونطور که نخست وزیر اسلوواکی گفته که او سفر کرده به روسیه برای اینکه راه حلی پیدا کنه.
برخی کشورها هم همچنان از اوکراین دفاع میکنن. همین دو روز قبل استارمر نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با زلنسکی بر حمایت های لندن از کیف تاکید کرد و گروهی از نظامیان را به خاک اوکراین برای آموزش نظامی این کشور فرستاد. نخست وزیر مجارستان اما برعکس گفته که روسها با آرامی اما پیوسته پیشروی میکنند و این آشکار است. اتحادیه اروپا این جنگ را باخته، هرچند تلاش میکند تا این شکست را در رسانه ها به پیروزی جلوه دهد. حالا در لحظه حساسی هستیم. ایده میگویند اگر همه چیز خوب پیش برود ممکن است به زودی شاهد آتش بس باشیم و ایده میگویند در هر لحظه ممکن است آتش جنگ بیشتر شود و به سمت جنگ جهانی سوم برویم.
این هفته تحولات بین المللی بسیار زیاد بود. به نظر میرسه هرچه به 15 ژانویه و زمان ورود ترامپ به کاخ سفید نزدیک میشیم، تغییر و تحولات بیشتر خواهد شد. باید منتظر بمونیم تا ببینیم آتش جنگ بیشتر میشه یا صلح کلمه پرکاربرد خواهد شد. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
خسته شدم وقتی گشت.
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
موازم خونگی
کف قیمت باشه.
اصلا باشه،
حسی هم باشه.
فقط ما هم مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. او برای که دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
هر ارتباطی صدایی دارد. و ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان 0-21-5-10-11 بوتان.